وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف القطاع وانقطع الرجاء وضاقت الأرض بمنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة بالرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأم الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلمح البصر أو هبا أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق. شنوندگان عزیز و ارجمند، طی دیشب و امروز شاهد بارش باران خوشبختانه در سطح شهر تهران هستیم و در برخی از شهرهای ایران. شکر نعمت نعمتت افزون کند. خدا رو شکر میکنیم بابت همین قطرات بارانی که باریده، هرچند کم بوده ولی جلایی به روح ما داده، و باز هم تمنا و تقاضا میکنیم که انشالله باز هم شاهد بارش باران باشیم. خدایا زمین خسته ما را با رحمت بارانت سیراب کن، دلهای خشکیده من را به لطافت قطرهای آسمانت زنده گردان، و بر خانه و زندگی من بارانی از برکت، آرامش و امید جاری ساز.
یا رزاق یا کریم یا کریم
یا کریم
یا فتاح
من كلام الله صلى الله عليه وآله ادفع البلاء بالدعاء. یکی از خاصیت های دعا اینه. البته دعا خواص متعددی دارد، بعضی هم از دفع بلاء مهمتر است. رابطه قلبی بین ما و خدای متعال با دعا از جمله حاصل میشه. لذات شما ملاحظه میکنید که در کلمات ائمه علیهم السلام دعا جایگاه خاصی دارد، حتی معارف دین را به وسیله دعا بیان کردند. این دعاهای صحیفه سجادیه، بارها عرض کردیم، شامل و حامل رقیق‌ترین، دقیق‌ترین، عمیق‌ترین معارف الهی و اسلامی است که انسان در کمتر حدیثی و بیانی از ائمه علیهم السلام این معارف رو پیدا می‌کنه. همین معارف رو در زبان دعا بیان کردند، یعنی خواستند به دعا توجه بدند ما رو. لذا دعا رو هم به خاطر ارتباط با خدا که اصل قضیه اینه، هم به خاطر معارفی که در دعا هست، هم به خاطر دفع بلا، یعنی دعا کنید از خدای متعال بخواهید که خدای متعال بلاها را دفع کند، و خدای متعال با این دعا بلا رو دفع میکنه. بنابراین ادفع البلاء بالدعا، از دعا دوستان غفلت نکنید، همیشه دعا کنید، به خصوص در مواقعی که وعده استجابت داده شده، مثل بعضی از ایام یا لیالی متبرک، یا مثل نیمه های شب سحر، اون وقتی که وقت مناجات با خداست، وقت خلوت با خداست، یا هر وقتی که حالی پیدا کردید. گاهی انسان عوارضی براش پیش میاد که توجهی به خدای متعال پیدا میکنه، همون لحظه از فرصت استفاده کنید، از خدای متعال بخواهید، این دعا مستجاب خواهد شد.
و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمتا و هو الولی.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران، نیایش 19 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث وانشر علينا رحمتك بغيثك المقدم من السحاب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق وامنون على عبادك بإيناع الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ الزهرة وأشهد ملائكتك الكرام السفرة بسقي منك نافع دائما غذرا واسع درر وابل سريع عاجل تهی به ای ما قدمات و ترد به ای ما قدفات و تخرج به ای ما هو آت و توسع به ای فی الاقوات سحابا متراکما هنیئا مریعا طبقا مجلجلا غیر ملث و دقه ولا خلب برق اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا ممرا عريزا واسعا غزيرا ترد به النهيز وتجبر به المهيز اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الذرا وتملأ منه الجبال وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الذر وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الخبير.
زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متیاقه
در شرایط تروریستی داریم.
خداوند خودمده را آزاد کرد.
الان تتحرر بابنائها.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرت آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
پیشرفت‌های پزشکی پس از پیروزی انقلاب در داروسازی. پیروزی انقلاب اسلامی همگام با تحول در امور فرهنگی و اجتماعی با انقلابی عظیم در حوزه علم و فناوری همراه بود. دانش داروسازی و خودکفایی در تولید دارو یکی از این عرصه هاست. در ابتدای انقلاب فقط حدود 25 تا 30 درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می شد که عمده آنها به دست شرکت های چند ملیتی خارجی بود. در آن زمان 7 شرکت با سرمایه گذاری داخلی اما تحت لیسانس شرکت های خارجی فعالیت می کردند که کیفیت تولید آنها غیر از 2 کارخانه بسیار پایین و غیر قابل قبول بود. همچنین 20 کارخانه کوچک با سرمایه گذاری داخلی هم بودند با کیفیتی بسیار کم و غیر قابل قبول. با توجه به وابستگی صنایع دارویی کشور به شرکت‌های خارجی در سال 58 فشار مضاعفی نیز به کشور وارد شد. دکتر نیک نژاد مشاور دارویی وزیر بهداری وقت:
در سال 58 اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌های چند ملیتی خارجی به وزیر وقت در اواخر سال 58 اطلاع دادن که اگر در سال آینده، اوایل سال آینده قیمت‌های داروهای ما رو دو برابر نکنید، ما دیگه تولید و واردات در داخل انجام نداریم.
دکتر زرگر وزیر بهداری وقت:
ما به علت تحریمی که حالا هم باش رو هستیم، تحریم شدید دارویی داشتیم و ما دارو اصلا نداشتیم، تمام مراکز دارویی بسته شده بود.
دکتر زرگر وزیر اسبق بهداری سال 1358:
یک تیم 3 نفری مرکب از معاون دارویی، معاون درمانی تشکیل شد و اجازه خرید دارو بر حسب ماده 42 خریدهای خارجی تنظیم شد.
در این زمان همچنین گروهی برای کاهش وابستگی خارجی و ایجاد طرح نوین داروی کشور تشکیل می شود. دکتر آذرنوش معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این طرح مشتمل بر 5 در واقع اصل بود که مهمترینش استفاده از نامهای جنریک در فهرست داروی کشور و بعد استفاده از مدیران دولتی در کارخانجات داروسازی چند ملیتی، بعد ورود به توزیع متمرکز داروها به منظور اعمال کنترل بیشتر و به نحوی برقراری عدالت در دسترسی داروها و واردات متمرکز که اون موقع در بدنه دولتی تبیین شده بود.
یکی از مهمترین بندهای نظام نوین دارویی طرح جنریک بود، اما این طرح به چه معناست؟ دکتر مرندی وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
داروها همه به جای اینکه به اسم تجارتی از خارج بیاد یا در داخل کم ساخته میشد به ساخته بشه، به اسم شیمیاییش بشه، به اسم عمومیش باشه، جنریک به اصطلاح.
دکتر زرگر وزیر اسبق بهداری:
دوا رو به صورت آمبالانجه توی بسته و اینا نمی آوردیم، بشکه ای می آوردیم، اینجا خودمون تبدیلش می کردیم به قرص و شربت و آمپول.
دکتر شیبانی نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
طرح جنریک باعث شد که هم دارو ارزان شد، هم دارو به راحتی در دسترس مردم قرار گرفت و هم در واقع رویکردش این بود که صنایع ملی در صنعت داروسازی شکل گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی، افزون بر نیازهای روزمره کشور، تأمین نیاز دارویی رزمندگان و مجروحان در جبهه و پشت جبهه در اولویت نظام دارویی کشور قرار گرفت. در این دوران، بسیج مردم و حتی ایرانیان خارج از کشور و همچنین فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در تأمین داروهای مورد نیاز کشور تأثیر بسزایی داشت. دکتر کرباسی، سرپرست اسبق مرکز امداد داروی جمعیت هلال احمر:
داروهایی که به اینجا اهدا میشه از 4 کانال اهدا میشه، الحمدلله با
هماهنگی که بین نهادهای انقلاب اسلامی مخصوصا ستاد مجروحین و مسکونین مستقل در وزارت بهداری با ما برقرار شده، داروها با هماهنگی یکدیگر به مراکز به جبهه ها و پشت جبهه ها میرسه.
استقرار نظام ژنریک باعث شده بود داروهایی که پیش از آن با قیمت بسیار گران تهیه میشد با ارزانترین قیمت در دسترس مردم قرار گیرد. به این ترتیب نیازهای دارویی کشور در دهه اول انقلاب با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به خوبی مدیریت و حتی ساخت بسیاری از کارخانه‌های داروسازی در همان اوضاع جنگی آغاز شد. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
دهه 60 ما واقعا سال رشد صنعت داروسازی می‌دونیم در زمینه فینیش پروداکت، در زمینه محصول تمام شده.
دهه 70 دهه ورود کشور به عرصه تولید مواد اولیه دارویی و رشد کارخانه‌های تولید این مواد است. دکتر آذرنوش، معاون اسبق غذا و داروی وزارت بهداشت:
این رشد کماکان ادامه پیدا کرده تا امروزی که ما شاید بتونیم امروز بگیم بیش از 50% مواد اولیه مورد نیاز ما در داخل کشور تهیه میشه که بسیار افتخارآمیزه.
نکته مهم این است که این دستاوردها زمانی به وقوع پیوست کشورمان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشت. دکتر شیبانی، نخستین رئیس سازمان غذا و دارو:
ما در اوایل انقلاب حتی شیشه رو از کشورهای همسایمون می‌آوردیم، نمی‌دونم پوکه آمپول، پوکه کپسول، همینا رو وارد می‌کردیم. ولی الان خوشبختانه در جایگاهی هستیم که ما الان داریم پوکه آمپول صادر می‌کنیم، پوکه کپسول صادر می‌کنیم. بیش از 95% عرض کنم که لوازم و مواد بسته‌بندی دارو رو در حال حاضر در داخل داریم.
دهه 80 دهه آغاز ورود بخش خصوصی به عرصه داروسازی کشور بود، هم در زمینه تولید هم واردات. دکتر دینارواند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو:
در دهه سوم کشور ما وارد عرصه های جدیدتر فناوری داروسازی شد، یعنی در حوزه های بیوتکنولوژی و داروهای بیوتکنولوژی صنایعی شروع به کار کردن.
و شما می‌بینید که الان ما در زمینه بیوتکنولوژی کاملا قابل رقابت هستیم با بقیه کشورها در دنیا، یعنی به هیچ وجه ما احساس نمی‌کنیم که اونا در یک فضاهای عجیب و غریبی هستن.
دکتر هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بعضی از این داروها فاصله تولیدش در داخل کشور یعنی بومی سازیش کمتر از یک سال از تولید اونها در جهان هست و از این جهت واقعا باعث افتخاره.
اکنون 225 شرکت دانش بنیان در حوزه داروسازی فعالیت می کنند که بسیاری از آنها افزون بر تأمین نیاز داخلی تولیدات خود را به دیگر کشورها نیز صادر می کنند.
وقتی داروسازان ما تصمیم گرفتند با توان و دانششون نسخه تحریم‌ها رو بپیچند، ایران شد اولین کشور منطقه و هفتمین کشور دنیا در صنعت دارو.
شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
چرا فساد امسال کم چرده؟
دوباره فناموشی گرفتی؟ دوباره برگشتی 40 سال قبل؟
این شادآبادی‌ها خبر دادن این دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاطر راضی برگشتن نکنم برنمیگردم.
شما خیلی بیجا میکنید.
فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، امیر دژاکان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه یک سیما.
سوار بر اسبی اصیل می‌تازم گلستان را،
دخترکانی می‌بینم
که رج به رج قالی می بافند و نقش قالی می خوانند.
اسب من یله شده در باد، برای بردن من به تمام گل